بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. چند خطی تکمله توضیحاتی که داشتیم بر گفته های چه کسی، نفری که نوشته بودیم کی بود؟ مرحوم بحرانی. می گفتیم یه چند خط اضافه بفرمایید. آنچه که ایشون نقل کرده سخن پیرامون فنای شهودی است. داشت توضیح میداد فنا رو. یعنی شخص به مرتبه ای از معرفت میرسد که در هر چیزی قدرت خدا و عظمت خدای متعال را میبیند و همه موجودات را به اراده و مشیت خدای سبحان موجود می‌دارد. یعنی در حقیقت خلق را به خدا می‌بیند، نه اینکه خدا را به خلق بشناسد. در این حالت فنای مشیتی برای او تحقق می‌یابد. فنای مشیتی، شاید این تعبیر رو تا حالا نشنیده باشه. یعنی جز خواست خدا خواستی برای خود ندارد. که این در مراتب عالی معرفت شهودی و یقین قلبی است. این مرتبه جز در پیامبران و اوصیاش تحقق نمی‌یابد. اجازه بدید اینجا به یک جمله مشهوری که قاعدتاً شنیده اید اشاره کنم و عرض کنم که این سخن روایت نیست. یه جمله ایست مشهور، از گاهی بعضی ها میگن، بعد مشاهده شده که بعضی ها ساعت ها راجبش تفسیر میگن. خب راجب یه جمله ای میشه آدم تفسیر بگه، ولی این حقیقت نیست. گفته میشود که خلاصه خدای متعال فرموده است که من اگه کسی رو دوست داشته باشم عاشقش میشم، اون عاشقم میشه، بعد من اگه خیلی دوستش داشته باشم آتشش میزنم، به تعبیری پدرشو در میارم، حالا تعبیر منه دیگه. بعد ما گاهی اوقات این رو برای کسانی که کشته شده اند بر محبت امیرالمومنین هم ثابت قدم بودن، آدمای خوبی هم ممکنه بوده باشن، این جمله رو میگیم. بعد میگیم خب خدا اینو خیلی دوستش داشته، چون خیلی دوستش داشته آتیشش زده. من دیگه نمیخوام اصلا جملهشو کامل بگم. این جمله روایت نیست، حالا یه جمله ایست دیگه هست. گاهی هم ممکنه خیلی شما قشنگ بتونی راجبش صحبت کنی، ولی این روایت نیست. تیتر بزنید برای فرد 14 که انشالله جلسه بعد صحبت میکنیم، مرحوم ملا هادی سبزواری، متوفی 1289. در ادامه روایت شریف از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بودیم که حضرت در دعای 44 صحیفه سجادیه مطالبی رو در ورود به ماه مبارک رمضان و استقبال از ماه مبارک رمضان بیان می‌فرمودند. اللهم صل علی محمد و آله. و در ذیل بحث‌های اخلاقی جزوتون یا فایل‌های اخلاقیتون، بخش مباحث مربوط به ماه مبارک رمضان، نکاتی پیرامون دعای 44 صحیفه سجادیه. اللهم صل علی محمد و آله. حضرت تو این فراز هم با صلوات آغاز می فرمید. وقفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس. خدایا بر پیامبر و آلش درود فرست و ما را بر قیام در به جا آوردن نمازها در موقع خودش موفق بدان. در این ماه خدایا، این ماه خیلی برای تو عزیزه، ما رو کمک کن که نمازهایی که باید بخوانیم، صلوات الخمس، اینا رو در وقت خودش بخوانیم. یعنی اگر کسی ماه مبارک نمازش اول وقت تر شد، خوش به حالش، چون حضرت سجاد دارن دعا میکنن که خدایا برای من تو این ماه اتفاق بیفته. پس نکته اول طلب توفیق از خدا توسط امام سجاد علیه السلام برای نماز در وقت به حدود حلتی حددت، به حدود حلتی حددت، خدایا این نمازها رو چجوری بخونم؟ با اون حدودی بخونم که تو اون رو مقدر و مقرر فرمودی. نکته دوم، نمازها میشه اول وقتم باشه، تو وقتم باشه، به موقعم باشه، ولی حدودش رعایت نشه. و فروض حلتی فرزت، خدایا این نمازها رو با اون باید و نبایدهایی که تو مقرر کردی بخونم. تو باید فرموده ای برای این نوع پوشش در نماز چشم. دیدید بعضی از آقایون خانوما ممکن است از خودشون ایده بدن، بگه خدا اینجوری هم دوست داره من نماز بخونم. حضرت سجاد علیه السلام میگه خدای منو موفق بدار به اون واجباتی که براش مقدر کردی عمل کنم. و وظائف حلتی و زفته، نه فقط وقتش، نه فقط حدودش، نه تنها واجباتش، بلکه یه سری وظائف و آداب داره نماز. خدایا تو مرا موفق کن نمازهام در این ماه با همه اینا همراه باشه. نکته چندم، نکته سوم، می شود نمازی خوانده شود ولی واجبات و آداب و مستحباتش رعایت نشود. به قول بعضی ها می زنن کمرشونو می ره. نماز آداب داره. تکلیفی که همراه با خواهش عرض کنن. یادم نمیاد تو جلسات تکلیفی با خواهش داره باشیم. چیه میخوای خواهش کنی؟ خواهش میکنم با توجه به این ایام و فرصتی که دارین یک جلد کتاب راجع به نماز، حدودش، مستحباتش، آدابش بخونید. هر چی ثواب و پاداش داره ما رو خودتون پدر مادرتون، هیچی هم ازتون قیامت نمیخواد. خوبه؟ از این مرحله که رد شد شما متوجه میشید هر یه آدابی که در نماز رعایت شد چه قربی میآورد. اونی که ما دنبالشیم تقرب به درگاه خداست. شما که سالهاست خدمتتون هستیم یا دوستان که سالهاست خدمتتون هستیم، من واقعا یادم نمیاد یه تکلیفی رو گفته باشم خواهش میکنم. یه کتاب، کتاب 20 صفحه‌ای بود، 20 صفحه، 200 صفحه‌ای بود، 200 صفحه. دیگه از این آزادتر آقا، شما 20 صفحه‌ای شو بخون. خواستی تقرب بیشتر، لذت بیشتر، گفتیم، نوشتیم، گفتیم الذ لذات معرفت توحیدی است. نمازای ما نماز نیست. نمیدونم بگم چیه. امام سجاد، نکته بعدی، نکته امام سجاد علیه السلام آغاز ما از خدای متعال درخواست میکنه. پس جا دارد من برای اینکه نمازام نماز بشه یه باب جدیدی در دعاها باز کنم. خدایا نمازهای من رو به حدودش، نمازهای من رو به آدابش، و برای من مقدر کن، منو یاری بده به این که نماز اینجوری بخونم. یکی از دعاهایی که شبهای قدر و شبهای احیا و این نیمه شبا میکنیم برای نمازای خودتون و بچه هاتون دعا کنیم. قبلا این دعای قنوتو گفتم بهتون، بعضیا حفظین. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا. خدایا نه فقط خودم، میخوام بچه هام اقامه کننده یه نماز باشن. نماز خیلی ویژه است. ما نماز رو واقعا گاهی اوقات دیگه میخونیم میریم دیگه. یادم یه زمانی یه سری روایت خوندیم اهمیت رکوع و طولانی کردن رکوع. معمولا راجع به سجده میشنویم. قنوت هم که میگه مستحبه، آقا چه کاری آدم بی خودی با این وضعیت با این کسادی واسه آدم قنوتشو طولانی کنه. ماها نچشیدیم دیگه، نمیدونیم چه خبره. ما مثل بچه های مهد کودکی هستیم که وقتی وارد مدرسه میشن و میرن تمام امکانات این مدرسه رو رها میکنن، فقط گلبازیشو میکنن. ما مشغول گلبازی هستیم. او کسی چشیده که میگه کاش همه عمر دنیا یک شب یا یک روز بود، من همه عمر رو به قنوت، همه اون رو به سجده، همه اون رو به رکوع می‌گذروندم. یکی از دعاهای خوبی که اگه خواستین در حق خودتون، همسرانتون، بچه‌هاتون بکنین اینه که بگین خدایا لذت مناجات با خودت رو به این بچشان. حالا شما اهل دعای بد ایشالله نیستیم، ولی یکی از دعاهای بد اینه که خدایا لذت مناجات با خودت رو ازش بگیر. گاهی نگاه میکنیم نصف مفاتیح رو خونده لذت مناجات نبرده. یکی از اهل معنا و معرفت یه بار اشاره کردم، گفته بود من در طول عمرم یک بار مزهی و معرفتی نسبت به نامر یا رفیق خدا پیدا کردم، حاضرم همه عمرم رو بدم اون لحظات رو تجربه کنم. نه خدا را شناختم خدا تو مشتم بود، نه که در خدا مزمحل شدم، نه، یکی از اسماء خدا بر من تجلی کرد، او تجلی لذتی داد که اون لذت رو هیچ وقت دیگه به دست نیاورد. یه نکته مهدوی بگم، تو جلسات بحث مهدویتمون عرض کردم، خدای متعال باید در دنیا در هر زمانی یک بنده ای داشته باشد که به هر جلوه ای از جلوات خدا شکری برازنده و در شأن و ادب اون جلوه داشته باشه. به همین جهت است که زمین از حجت خالی نمی شود، چون من که نه درک اون جلوه ها رو دارم، نه میدانم اون جلوه چگونه شکرش باید به جا آورده بشه. پس نمیشود زمین بدون حجت خدا باشه، با این همه جلوات رحمانیت و رحیمیت و غفاریت و قهاریت خدا. هر جلوه ای یک شکری داره، هر نیاز و نازی در مقابل هم قرار میگیره. نمیشه من به من یه درخواستی بگم من یه پاسخ دیگری بگم. خدای متعال برای بندگانش تجلیات داره. یه صاحب الزمانی باید باشه که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. امام زمان میداند شکر این نعمت و تجلی الهی چگونه باید به جا آورده بشه، نه اینکه امام زمان بره در حد خالق، نه، به عنوان یه مخلوق و یک نیازمنده به خدا این جلوه بندگی رو ابراز بکنه، و الا زمین از هم میپاچه. ماها که هیچی، گنده ترای ماها میگن یه بار تو عمرمون چند دقیقه جلوه ای از نام یا رفیق خدا رو چشیدیم، خیلی فاصله داریم ها. قبلا عرض کردم، گفتم از اسماء خدا غفلت نکنید، هم خودتون، هم بچه هاتون، هم خانوادتون، خانوما به شوهراشون متذکر بشن، آقایون به همسراشون. الان که کاری نداریم، داریم این مسیرم میریم، بیا الان دل رو متوجه نام یا حامد خدا کنی، بیا الان دل رو متوجه یا معبود خدا کنی. این دلها کدورتاش خود پاک شه یه خود. کاش یه زمانی کسی از ماها برخی از این جلوه های اسامی خدا رو بچشه. اون سبای دعای مشلول تو همین مسیره. یه خوردهش هم تقصیر خودمونه دیگه. وقتی شما میگی لطفاً ترچینش اینجوری باشه، حواسش پرت ترچین میشه. وقتی شما میگی آخه دیگه الان این مبله اینجوری شده، این آباجوره رو باید اینجوری کنیم، حواسش پرت این میشه. بعد هی همدیگه رو تشویق میکنیم. من به اون میگم میزو نگاه کن، اون میگه صندلی رو نگاه کن. من بهش میگم این لباس به اون لباست نمیخوره، اون میگه اون پیرهن به اون شلوارت نمیخوره. بی هی به هم میگیم ببین سرتو بالا نگیری یا هی به هم یاداوری میکنیم که سرت پایین باشه، قد بلند نشو. گاهی اوقات یه نفرم که این وسط میگه ببین سرو بگی بالا، آسمان رو نگاه کن، هوش میکنی، مسخرهش میکنی. و اوقات حلتی و قدت، خدایا و من در اوقاتی که تو مقدر فرموده ای و تو معیم فرموده ای نمازم رو اقامه کنم. و انزلنا فیها، حضرت پرده ها رو دارن میزنن کنار به تعبیر حالا عوامانه بنده. خدایا در نماز ما رو اینگونه قرار بده. و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها. نکته چندم، پنجم یا ششم؟ نکته پنجم، نماز منازلی دارد که یکی از اون منازل منزله مصیبین است با صاد. مصیب یعنی درک کننده، یعنی به حقیقت رسنده. حضرت سجاد میگن خدایا عمرم گذشت، مویم سپید شد، محاسنم سپید شد، در کودکی که پستی، در جوانی که مستی، خدایا عمرم گذشت، اصلا نفهمیدم منازلی که تو برای نمازگزارانت قرار دادی اینا چیه. خدایا ولی یکی از این منازل هست. امام سجاد برای اون منزل دعا میکنه، لا اله الا الله. خدایا منو در اون منزل قرار بده، منزل کسانی که نمازگزارانی که به حقیقت رسیدن. این منزل کجاست؟ چگونه است؟ چه لذتی داره که امام سجاد دعا میکنه برای رسیدن به اون منزل؟ چه فهمت بنده که اشتر میچنن. الحافظین لارکانها، خدایا عنایتی کن به من، منو از کسانی قرار بده که ارکان نماز رو حفظ کنن و حفظ بکنند. المؤدین لها فی اوقاتها، او کسانی که وقتش رو توجه دارن. ببین سه بار حضرت راجع به وقت نماز گفتن. چجوری توجه دارن؟ الا ما سنه عبدک و رسولک، بر اساس سنتی که پیغمبرت گذاشته. صلواتو که علیه و آله. نکته ششم، می شود کسانی نماز بخوانند بر سنت پیغمبر؟ نباشه. فقط به نماز نگاه نکن، نماز منطبقه با سنت پیغمبر. فی رکوعها و سجودها. خدایا این آداب و احکام و ارکان رو بر اساس سنت پیغمبر در رکوع و سجودش به جا بیارن. خوشا به حال اونهایی که سجده هاشون با آرامشه، خوشا به حال اونهایی که رکوعهاشون با تأمل و ذکر قابل توجهه. و جمیع فوازلها علا اتم طهور و اسبغه. نکته هفتم، امام سجاد علیه السلام فرمودن فوازلها، یعنی صیغه جمع الجمع آوردن، خیلی فضیلت داره. خدایا انزل نافیها، نمازای ما رو اونجوری قرار بده که با فضیلت‌های بسیارش و در نهایت طهارت و پاکی به جا آورده بشه. فضیلت‌های بسیارش. و ابین الخشوع و ابلغه، با کمال ابین، با آشکارترین حالت خشوع. و ابین الخشوع و ابلغه، با کمال خشوع و فروتنی باشه. نکته هشتم، از درخواست‌های امام سجاد اینه که خدایا نمازهای من رو نمازهایی کن با کمال خشوع. این نشون میده نمازی در رتبه منزلت‌های بالاست که توش خشوع باشه. گاهی این خشوع جسمانیه. شما دیدید بعضی از قدیمی‌ترا، خدا رحمت کنه پدر منم همین رو رعایت میکردن، بعضی از قدیمی‌ترا همچین افتاده سر نماز بای میستن، شانه هاشونو میندازن. گاهی اوقات ماها به تعبیر خودمون میگیم مثلا یه خود اصلا کج بای میسته، ماها اینجوری بای میستیم همچین مثل داشمشتی ها نماز میخونیم. یه تواضع جسمه، حضرت تواضع جسم رو نمیگن. ابین الخشوع و ابلغه، کمال خشوع در نماز. این کمال خشوع در نماز با نماز هلهلی درست میشه؟ با نمازی که نکنه یه ذکر اضافه تر بگم خواب از سرم بپره درست میشه؟ با نمازی که بخون بچسبون به سفره افطار درست میشه؟ خشوع میخواد. بابا حتما لازم نیه فرشته‌ای به ما وحی بشه، به قول آقا که فرمودن وحی هم گاهی ممکنه بشه، به ما وحی بشه بگه بابا این نماز تنده. خب خودم میفهمم تنده، کسی رو نمیخوام. اسبقه یه نکته داره، نکته یه نهم میشه. اسباق در وضو، یعنی وضوی شاداب گرفتن. معناش این میشه که ظواهر ظاهری نماز رعایت بشه. نماز اول ظواهر ظاهریش رو یه خورده باید هم بیشتر دقت کنه، اون آرامشش، اون خضوعش، اون آدابش، اون احکامش، بعد بره رو مراتب قلبی. شما نگاه میکنی یه نفر میاد میگه ببخشید میشه یه نکته هایی بفرمایید دیگه الان ما به خدا برسیم و خیلی دیگه توجه ویژه پیدا کنیم، بعد میگه ببخشید نمازتون رو بخونیم، این غلط داره. قدیم اینو خواهش کردم، تکلیف دادیم، شاید نمیدونم، ولی پیشنهادشو که لااقل دادم. پیشنهاد میکنم بزرگوارانی که تا الان این کارو نکردن حتما یک نوبت تمام حمد و سوره نماز و بهتر بگم تمام نمازشون رو پیش یک نفری که اهل فن است بخوانن و مطمئن بشن که انشالله نمازشون ایرادی به لحاظ ظواهر نداره. اگر میتونن پیش کسی وضو بگیرن یه بار وضوشون رو بگیرن ببینن این وضو ایراد داره یا نه. مثلا حالا خانوما پلوی بعضی از این حاج خانومایی که خود واردترن، نه حاج خانومایی که مثلا مسنترن و واردترن، نه حاج خانومایی که مدرک دارن، نه متدینین وارد، گاهی طرف مدرک داره ولی بلد نیست بعضی چیزا. مدرک نه، ولی یه بار وضوتونو میگی، گاهی هم لازم به آب نی. شما میگین ببخشید من اینجوری وضو میگیرم، مثلا شما میگین ببین من انگشترمو اینجوری میکنم این ایراد نداره، علنگومو اینجوری میکنم این ایراد نداره، فرق سرمو اینجوری باز میکنم این ایراد نداره، مصحفامو اینجوری میکشم این اشکال نداره. میگه نه، میگه خب یه صلوات بفرستین من وارد قسمت بعدی جلسه بشم. الله اکبر. اگر اجازه بدید ما دو تا قسمت دیگه جلسه‌مون باقی مونده، من از هر کدوم یه کوچولو بگم که از هر دوش بهره برده باشی. یه بحثمون بحث به اصطلاح نشانه ها و آثار بحث معرفت در زندگیمون بود که ذیل عنوان توکل یه روایاتی رو می‌خوندیم، خاطرتون هست؟ حدوداً یادتونه دیگه، الان هرچی سب بکنی نه پذیرایی میکنن نه هیچی. اون میوه‌هایی هم که اون دفعه اینجا چینده بودن ورداشتن، خیالتون راحت، یعنی فقط موقع خداحافظی طیب الله حفظکم جلسه پیش میگفتیم لااقل میوه‌ها رو میگیری مثلا تورا ذوق میکنی، این دفعه اونا هم نداره دیگه، خیال تورا. باز مثلا چراغا اون دفعه یه قطع و اصلی میشد، یه تنوع اون دفعه چراغا سان. بله، حالا برای اینکه خواب از سر بعضی از دوستان بپره یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. میتونیم از صاحبخونه خواهش کنیم یا اینو یه خود سرد ترش کنن یا یه پنجره یه خود بازبسته کنن هوا عوض شه، یا این هم میشه یه خود سرد ترش بکنیم چون اینا تو گرما خوابشون بره. روایتی که اضافه میکنیم در بحث توکل خیلی روایت قشنگیه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روایت در بهار 71 136 جلد 17 ببخشید حدیث 17 بهار 71 136 17. من متن در واقع ترجمه‌اش رو میخوام. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به لقم می‌فرمایند که لقمان به پسرش گفت پسرم کسانی که یقین اندک و نیات ضعیفی در طلب رزق دارند باید عبرت بگیرند. یعنی گاهی اوقات ما خیلی در این که خدا رزاق است خیلی محکم نیستیم. بله، پسرم کسانی که یقین اندک و نیات ضعیفی در طلب رزق دارند باید عبرت بگیرند. از چی؟ از این که خداوند ایشان را خلق کرد و در سه حالت از حالات چهارگانه به آنان روزی داد. با این که در هیچ یک از آنها کسب و کاری نداشتند. و خدا در حالت چهارم هم به اینها روزی داد. تو سه مرحلهش کسب و کار نداشتن خدا بهشون روزی داد. خدا تو مرحله چهارم هم بهشون روزی داد. این چهار تا مرحله چی هست؟ اگر شما تشریف بردین یه افطاری، گفتن آج آقا شما افطار رو میل کردین تا شامو میخوام بکشن بلنگورم آماده کردن، یه نکتهی بفرمایید، میکروفون میدین آج آقا اونجا میستن میگن یک روایت میخوام از امیرالمومنین بخونم به شرط این که به امیرالمومنین صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینو شما خاطرهشو بعد تعریف کنین چون شما در رکاب آقا هستین. این روایت رو برای عموم افراد تعریف بکنم ازش لذت میبرم، خیلی هم روونه. هر دوشم خودتون خواستین پیاز داشتو زیاد کنی بگی این تیکش ماره منه دیگه، اون تیکش رو امیرالمومنین نسبت. حضرت میفرمایند که لقمان به پسرش گفت باید افرادی که در روزی تردید دارن، خانمایی که فکر میکنن این خواستگار متدینه، خوش اخلاقه، با فضائل مختلفه، خوشقد و قواره، همه جوره به دل میشینه، فقط مثل این که مایی این تومن بیشتر نمیگیره، اینو ولش کنیم. حضرت لقمان داره با اینام صحبت میکنه، با اون آقاهایی که ممکنه بگن که خب این شغل به نظر به رضای خدا خیلی نزدیک نیست، این مدل کسب، این آدم، این شریک، این جنس، این همست که خدا دوست نداره، ولی دیگه وسوسه است دیگه، آدم دو تومن هم دو تومنه، طرف با بنز مسافر سوار میکرد میگفت دو تومن هم دو تومن، میگه بالاخره دو تومن هم دو تومنه، بعد روزی رو به دست آورد، حق گرفتنیه، من حقم باید بگیرم. حضرت لقمان با اینا هم صحبت میکنه، ببینیم حالا حضرت چی میگه. اما مرحله اول زمانی که در رحم مادرش بود و او را در آن جایگاه محکم روزی می‌داد و او را از سرما و گرما محافظت می‌کرد. ایشالله خدا اون بچه هایی که در راه هن و اون بچه هایی که بعدن در راه قرار می گیرن، خدا همشون رو خدمتگزار صاحب الزمان قرار بدهد از دوستان امیرالمومنین. مرحله اول مرحله در رحم مادر بودن، خدا جای خوب، نه گرمت میشه نه سردت میشه، روزی هم بهه میرسونه و تو واقعا مکانیزم روزی رو نمیدونی چجوری بهت میرسه. دقت کنی، ما میدونیم چجوری اونجا به اون روزی میرسه؟ نمیدونیم، ما فقط روزی به اون میرسه، زنده ایم. خب مرحله یک که خدا تعمیرتون کرد، مرحله دو. اما مرحله دوم از لحظه‌ای شروع شد که وی را از آنجا خارج نمود و روزی او را از شیر مادرش تهیه کرد. مادر او را کفایت و تربیت و پرستاری و نگهداری میکرد، در حالی که او هیچ زور و قدرتی نداشت. مادر هم غذاش میداد، هم کفایتش میکرد، هم تربیتش میکرد، هم پرستاریش میکرد، هم نگهداریش میکرد. بچه 5 روزه را میشه تربیت کرد؟ بچه 5 روزه رو خدا رحمت کنه، مرحوم آقای کافی رو، میگفت بچه تو پای قرآن و زیارت عاشورا و تو مجلس سیدالشهدا میخوابونی یا پای فلان صدا و فلان معصیت و فلان محیط معصیت؟ کجا بچه تو روش میده؟ مادری که همت میکنه، به قول بعضی مادرهایی که میگن ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، سعی کردیم بچه هامونو بی وضو غذا ندیم، اثرش کجا باید خودشو نشون بده؟ رحمت خدا یه وقتی شامل حال فرزندت میشه، یه اثراتی فرزندت در عالم میگذاره که 1000 نفری که لباساشون بهتر بود و به روستر بود نمیگذاره. مرحله سوم زمانی آغاز میشود که او را از شیر میگیرند و خداوند روزیش را از درآمد پدر و مادرش قرار میدهد. محبت و رحمت او را به قدری در دل آن دو گذارده که وی را بر خود مقدم می دارند. اصلا توضیح معلوم، توضیح خلاصه نبی خداست. میگه تو اون مرحله مادر کفایتت می کرد، حواسش بهت بود، تربیتت می کرد، هر چیزی بهت نمی داد. تو مرحله بعدی خدا یه محبتی تو دل بابا جان و مامان جانت میندازه که تو را بر خودش مقدم میداره. خودش دوست داره کله پاچه بخوره، شما میگی من نون پنیر رو حلوا میخوام مثلا، میره اونو برات تهیه میکنه. خودش دوست داره نون و پنیر بخوره، میگه من سیراب شیردون میخوام، میره اونو برات تهیه میکنه. از این چیزا هم گاهی به بچه ها بدین خیلی اشکال نداره. یه مهمونی داشتیم ما مبارک سیراب شیردون گرفته بودیم، بعضیا بودن ازدواج هم کرده بودن تا الان لب نزده بودن اصلا، ولی بعد از این که این چیه، یه دونه مثلا با چنگال برمی داشتن مثلا این الان کجاشه، بابا بخور بره به کارش. آره از اینا هم بگین بر بچه ها خوبه. این سه مرحله، مرحله سومه. حالا انشاءالله اگر توفیقی پیدا شد، بنا شد که یک اردوی دست جمع بریم، میتونیم قضاشم سیراب شیردون از قبل پیشبینی کنیم، کله پاچه مثلا هر کدوم که دوست داشتیم، تا بزرگترها با تجربهشون چی تجویز بکن. اما مرحله چهار روم زمانی است که بزرگ می شود و به کسب مشغول می شود. جملاتو من شمرده می خونم، ایناشو یادداشت بکنین جالبه، شاید توفیق پیدا نشه یه زمانی برید عربیشو ببینید یا حتی ترجمهشو دوباره ببینید. چون در مضیقه و تنگی قرار می گیرد، به خدا گمان بد می برد. میگه عجب خدا ما رو یادش ره. و حقوقی که از مالش باید پرداخت نماید منکر میشود. میگه خمس چی، زکات چی، صدقه چی؟ خب من الان خمس دادم پولم کم میشه. خانوما خودشون سال خمسی داشته باشن، توی زمینه‌ها معطل آقا شوهرها نشن. و بر خود و عیالش سختگیری میکنن. انقدر خشک و سفت برخورد میکنه که حضرت میگن سختگیری میکنه. از رو چی؟ بدگمانیه به خداست دیگه. خدا که نمیتونه بیشتر از این به من بده، پس من بیشتر از این خرید نکنم، از ترس اینکه مبادا روزیش کم شود. و به جهت آن که به وعده های خدا در زمینه آثار ارزنده دنیوی و اخروی انفاق یقین ندارد، این کارا رو انجام میده، انفاق نمی کنه، بر زندگی اهل و عیالش سخت می گیره. این معناش ریخت و پاش هایی که رضای خدا نیست معلومه دیگه، اونا منظورمون نیست، اونا رو می فهمیم. خمسشو نمی ده، اصلا دنبالش نیست. بدگمانیه به خدا رو حضرت اول گفتن، اول بدگمانه به خدا میشه. به قول اون بنده خدا میگفت حالا ما میخوام بچه دارشیم، روزیش از کجا میاد؟ دادم همون جایی که تا حالا روزی خودتون بدادن. گفت خب ما رفتیم کار کردیم. گفتم مگه وابسته به کاره؟ بعضی دو برابر شما کار میکنن، دور از جونتون اجلکم الله. اون بنده خدایی که چهار دست پا میره بالا و میاد پایین بیشتر از بنده کار میکنه که، پس به حجم کار نیست. پس این بنده بد بنده ایست. لقمان میگه بد بنده ایست. سه مرحله خدا اینجوری بهش روزی داده. حالا یه بار که بهش گفتیم یه خورده تکون بخور، یه تکونی به خودت بده، حالا دیگه بدگمانه به خدا شده. این روایت در بحث توکل. روایت بعدی بحث توکل رو با یه تکلیف میدم. این شبا تا صبح میخوام بیدار باشین، بالاخره یه خورده تلاشای علمی هم بکنین، خدا دوست داره. تکلیف چندومه قربان؟ تکلیف چهارمه. یه زحمتی بکشیم در ذیل آیه مبارکه سوره بقره 57 و در ماجرای سردرگمی بنی اسرائیل در بیابان یه تحقیقی بفرمایید این ماجرا چی بوده، اثراتش چی بوده، آزمون بنی اسرائیل چی بوده و این زمان طولانی که اونا اینجوری بودن ناشی از چی بوده. یه خوده این موضوع رو تحقیق بفرمایید. ذیل آیه 57 سوره مبارکه بقره. اینم بخش بعدی. من میخواستم بحث لغو و لهو رو هم یه چند حدیثی ازش بگم، اگه اجازه بدید دیگه خستتون نمی کنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.